الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته خدای متعال را سپاسگزاریم که بعد از تعطیلات به این بنده حقیر خودش و به شما عزیزان توفیق عنایت کرد که دوباره درس رو ادامه بدیم و درس و تعلم فراگیری علوم آل بیت یک توفیق یک کسب نور هست، کسب نورانیت هست. گفته می شود یک فرد فاضلی که از فضل حوزوی برخوردار هست در باطن خودش نوری دارد که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. اگر ما اون بینش و اون بصیرت رو پیدا بکنیم که درک کنیم نور باطن را، میدونیم نور باطن فقط به وسیله ولایت اهل بیت، ولایت مولا امیر المؤمنین و به وسیله علوم آل بیت هست. و ارزش علم و تعلم و اگر در حد بالایی و خوب و مطلوبی بتوانیم درک کنیم، آنگاه با تمام وجود و با تمام تلاش فقط عمر خودمان را در این را هزینه میکنیم. یه روایت رو بخونم. امام صادق علیه السلام کتاب بحار صفحه جلد 1 صفحه 177. حالا روایت اخلاقی و سندش رو نمیریم، در این حال که به این روایت محققین اعتماد کردن. جلد 1 صفحه 177. امام صادق علیه السلام: لو علم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المحج وغوط اللجاج. دیگه ترجمه رو شما میدانید، نیازی ندارد. مقام و ارزش و مکانت علوم آل بیت تا این حد هست. بازم این روایت یه بار تکرار کنم به خاطر برای بسیار خوب، مخصوصا آقای سید احتناسری. امام صادق علیه السلام: لو علم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المحج وخوض اللجاج. اگر بدانند مردم که در طلب علم چه چیزها نهفته هست، می روند به جستجو و طلب علم با هرچند با خون جگر ریختن و فرو رفتن در دل دریاها. خدا توفیق داد که باز هم موفق شدیم رسیدیم به جلسه بحث. خب روزش اول بود، دوستان هم طبیعتا بعضی ها نرسیدن از مسافرت. این حدیث که به مناسبت روز اول خوانده میشد عرض شد براتون، الان از بحث هم سری بزنیم. بحث الفاظ انتها طبق ترتیب کفایت الاصول، انتهای بحث اوامر، عنوان بحث ما بحث اجزاء. متن ما کفایت الاصول هست و بحث ما طبیعتا اول اقوال از قدما اگر داشتیم که برکت دارد، ونگهی شیخ انصاری و محقق خراسانی و پس از آن محقق نائینی و سیدنا استاد و در نهایت هم رأی از امام خمینی و شهید صدر قدس الله انفسهم از زاکیات. این منهج درس ماست که شما آشنا هستید. بحث اجزاء، منظور از بحث اجزاء این است که اگر مکلف مأمور به را درست انجام بدهد، از عهده تکلیف بیرون میاد. این انجام دادن درست یوجزی یکفی کفایت میکنند و نیاز به تکرار یا اگر عبادت بود نیازی به اعاده و قضا ندارد. شما این را برای اینکه ذهنتون جذب بشود بگم، سبک و ساده تلقی نکنید که خب اجرا معلومه دیگه، مأمور به را آدم انجام بدن جایی برای بحث نیست. نه، خود فهم اجرا اگر یادتون هست گفتم مطلب و ساده هم اگر تلقی کردید، وقتی که وارد شدیم لای اون توضیحات نکته های را به دست میاریم و ثانیاً این اجرا را وسعت میدیم، میگیم درباره امر واقعی که بله، اما اگر امر اضطراری بود اجزا هست، اگر امر ظاهری بود اجزا زمینه دارد، پس بحث می شود دارای جاذبه. اینو گفتم تا ذهنتان یه مقدار جاذبه پیدا کند که از ابتدا نگید که اجرا که معلوم. خب اما مسئله اجزا که در اصول بحث شده هست عبارت از این قرار هست، طبق تتبعی که داشتیم متن کامل را شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب مطارح الانوار جلد 1 صفحه 109 عنوان کرده اند. آن را محقق خراسانی هم عین همین عنوان را آورده است. عنوان این است: الاتیان بالمأمور به، بالمأمور به هل یقتضی الاجزاء ام لا. این متن نیست، از شیخ انصاری کتاب مطارح الانظار که اسم دیگرش تقریرات هست. محقق خراسانی هم عین همین متن را آورده هست. پس از که عنوان گرفتیم فقه مفردات، یعنی توضیحی درباره مفردات هم آورده اند شیخ انصاری و محقق خراسانی، می‌فرمایند منظور از اجزاء اکتفا هست. اجزاء یعنی کفایت. کتاب مجمع البحرین کلمه جزاء مراجعه کنید، اجزاء یعنی کفایت. شیخ انصاری می‌فرماید که همین معنا که در لغت آمده در اصطلاح اصول گفته می شود اجزا به دو معنای دیگر. یک، اجزا یعنی اسقاط اعاده، معجزی است یعنی اعاده ساقط است. معنی دوم گفته می شود اجزا یعنی مسقط قضا، عبادت اگر انجام شد قضا ندارد. و بعد شرحی که می داد می فرماید که در اصول اصطلاحی دیده نشده است که اجزا را اینجور معنا کرده باشن، یا به عبارت دیگر اصطلاح خاص اصولی در باره اجزاء نداریم. پس از که اصطلاح خاص نداشتیم، طبیعتا همان معنای لغوی اراده می شود که کفایت باشد. و محقق خراسانی می فرماید که همان معنای لغوی اجزاء در اصطلاح اصول هم همان است، یعنی اجزاء یوجزی کفایت و کفایت میکنن بدون هیچ فرقی، برای اینکه همون کفایت معنا میدهد. یعنی اگر کسی مأموره و درست انجام بدد کافی است. خب با معنای لغوی تطبیق میکند و در اصطلاح اصول معنای جدید هم که نداریم. یه اصل داشتیم اگر یادتون هست، که قطعا فضلا یادشون، چی بود اون اصل؟ در همین جاها اصالت عدم نقض، احسن آقای موسایی، اصالت عدم نقل. اصالت عدم نقل یادتون نرد نه اصل اولیست و نه اصل لفظی، ولی استصحاب هست. پس چه استصحابی؟ یه استصحاب عقلاییست. و اسم دیگر آن چیه؟ آفرین آقای حسینی، یادش هم ماشاءالله. استصحاب قهقرایی، که الان یک لفظ رو میبینیم نسبت به یک معنا، این در لغت هم همین بود یا نبود؟ استصحاب نکنیم که در هر دو مرحله همین یکیست. این بود استصحاب قهقرایی و استصحاب عدم نقل. اون استصحاب عدم نقل را که بگیریم، اینجا جا دارد یا ندارد؟ خودتون دقت کنید، استصحاب عدم نقل جاییست که در اصطلاح معنای یک لفظ رو میدونیم و نمیدونیم که در لغت هم همان هست یا نیست. اون وقت استصحاب میکنیم، میگیم نه، لغتا و اصطلاحا همین است. اون عمدتا در جهت اثبات عدم نقل به کار می روند. گرفتید؟ اون رو که داشتید یه استصحاب دیگری هم هست در کنار همین استصحاب عدم نقل، که این رو امروز تازه میگم براتان. اون استصحاب عدم نقل که فهمیدید و کاربردش هم گرفتید که تکرار کردم براتان، الان یه استصحاب کنار اون استصحاب، این هم از همین قماش هست، استصحاب که اعتبارش از طریق بنای عقلاست، استصحابی است به اصطلاح اصل عقلایی. هر موقع یک اصل اعتبارش سیره یا بنای عقلا بود بهش میگیم اصل عقلایی. این اصل هم اصل عقلایی است. این به چه صورت است؟ این به این صورت است عکس اون استصحاب استقبالی است. اگه یادتونه شما دوره اصول بودید دیگه بعضیاتون، که استصحاب قهقرایی داریم و استصحاب استقبالی. استصحاب استقبالی به عکس استصحاب قهقرایی است. مثلا شما الان آدم درستی هستید و به این کار درست توجه میکنید، شک میکنید که چند روز بعدم همینطور درس میخونید یا نه یه مقدار مسافرت و بچه ها و اینا گرفتارتون میکنه، میگیم نه اون موقع هم خوب درس میخونه. اینم استصحابه. چه استصحابه؟ استصحابه استقبالی. اینا رو کمتر شنیده اید. کار ما چیه؟ نکات ریز رو الله در میاریم برای شما عرضه میکنیم. این استصحاب ما اینجا استصحاب عقلایی استقبالی است. اجرا میدونیم اونجا معنی لغوی رو آقای یاسر نمیدونستیم، اینجا معنای لغوی رو میدونیم. اجرا چیه؟ کفایت. شک میکنیم که در اصطلاح اصول تغییراتی ایجاد شده به معنای سقوط اعاده و قضا آمده یا نه، استصحاب استقبالی میکنیم. اینه گرفتید و تمام شد. معنای اجزا همین شد، منتها در اصطلاح بعضی از فقها ها بر میخوریم اصطلاح فقه های آل البیت و اصطلاح علماء عامه، که چه؟ که اجزا را میگوین اسقاط تعبد یا اسقاط اعاده، و بعد ابناء عامه میگد که اجزا یعنی اسقاط قضا. اینه چه کنیم؟ اینا این اصطلاح نشده اینا؟ بگیم نه اصطلاح نیست. اولا و ثانیا اصطلاح شدن یک خصوصیت دارد و آن این است که در بین اهل اصطلاح که فقها باشه مثلا، اون معنای لغوی محجور شود، دیگه تقریبا محو شود و مورد استناد قرار نگیرد، فقط معنای اصطلاحی برجسته شود. همچه چیزی نمیبینیم. برای اجزا اسقاط اعاده یک معنای برجسته و ظاهر و متبادر نشده است. فهمیدید؟ به عبارت بسیار کوتاه معنای اصطلاحی در اصطلاح باید تبادر کنه، سادش از تبادر خبری نیست. اینه که گرفتید. حالا شیخ انصاری توجیه دیگری هم دارد در همون منبع که گفتم از صفحه 109 تا صفحه 114 می‌فرماید که این معنایی که به کار می‌رود در حقیقت یک نوع محاصل و مفاد محاصل و مفاد معنا را بیان می‌کند که چه باشد؟ اسقاط اعاده. این معنایی که به کار می‌رود در حقیقت محاصل و مفاد معنای اجزاء را بیان می‌کند، نه این که خود معنای اجزاء باشد. معلوم شد؟ بسیار خوب. این بود تا به اینجا درباره کلمه اجزاء. اما کلمه اقتضاء که سه تا که دو تا نقطه اصلی رو باید معنا کنیم، اجزاء و اقتضاء. اما منظور از اقتضاء در اینجا آنچه که تتبع به عمل آمده است از محقق خراسانی و شیخ انصاری و محقق نائینی و سیدنا الاستاد، منظور از اقتضاء علیت هست، نه اقتضای به معنای مقتضی، بلکه می‌فرماید اتیان عمل در حق به طور کامل میشه چه؟ علت برای اجزا. دیگه اتیان عمل که کامل بود، به اصطلاح محقق خومی معتیوبه که دقیقا مطابق با مأمور به بود علت می شود برای اجزا. سیدنا الاستاد می فرماید که شبیه علت. چرا شبیه؟ چرا شبیه؟ چون علت به معنای واقعیش کار ایجاد و وجود تکوینی به عهده دارد، اینجا کار تشریعی و شرعی و جعلی است، کار تشریعی و جعلی و قرارداد شرع هست. از این جهت میگیم شبیه به علیت هست. در هر صورت منظور از اقتضا این است. شما اگر اشکال کنید خب که چرا به معنای لفظ علت رو به کار نبرده است که اقتضا آورده، ما میبینیم که اقتضا به معنای مقتضی هم به کار میرود. جواب، اقتضا معنای عامیست که هم در اقتضای ناقص به کار میرود و هم در اقتضای تام و کامل، مخصوصا جایی که قرینه باشد تردید دیگه جا ندارد، به طور قطع قطع به اقتضای کامل به کار می رود و استعمال می شود. یک کلمه دیگه باقی ماند. این عنوان سه تا کلمه داشت، چه بود؟ اجزاء و اقتضاء و وجهی. اتیان المأمور به وجهی یقتضی الاجزاء. ترتیب رو که به هم زدم، از اجزا شروع کردم برای اینکه بحث ترتیبش غیر از عنوان هست، آخر سر وجهی رو معنا کنیم. محقق خراسانی می‌فرماید منظور از وجهی یعنی علی نهج صحیح، مأمور به رو با روش درست و شرعی انجام بدد. بعد اضافه میکنند که روش درست یعنی عبادت با قصد قربت انجام بگیرد. در اینجا مطلب ایشان را محققین دیگر هم به طور اجمال تأیید میکنند با یک توضیح. توضیح این است که به وجهی دو تا احتمال دارد. احتمال اول که از خود لفظ تا حدودی به ذهن میرسد که منظور از به وجهی چه باشد؟ نیت وجه باشد، نیت وجه باشد، چون به وجهی این توهم را به ذهن می آورد. جواب می دهد که نیت وجه ما بحث کردیم در اصول که دلیلی ندارد، اما یادتون نرد همیشه گاهی در اصول یک مطلبی که زدیم از بین بردی تتمش رو گاهی نمیگیم این دلیل ندارد، ولی اگر کسی نیت وجه بکند اشکالی ندارد. دلیل ندارد که نیت وجه باید صورت بگیم، اما کسی میگه من این نماز ظهر رو با عنوان این که نماز ظهر هست انجام میدم، اشکالی ندارد، شایدم فضلی هم داشته باشد. تمام. نیت وجه که دلیل نداشت، منظور از وجه چه میشود؟ وجه شرعی. نیت وجه دیگه نیست، وجه شرعی همان است که عبادت با قصد قربت انجام بشود. یک عبادت درست با وجه شرعی که محقق که شیخ انصاری میفرماید مستجمع اجزا و شرائط انجام بگیرد، قطعا این صورت از مسئله موجب اجزا می شود. این سه کلمه که در عنوان آمده بود شرح داده شد، اما خود اجزا که محور اصلی بحث ماست، آیا اتیان مأمور به اجزاء دارد، یعنی اکتفا میشد یا اکتفا نمیشد؟ میتوند مکلف دوباره انجام بدهد یا امر واقعی ثانوی است؟ تیمم کرده بعد از نمازی که خوند دید وقت هست، آب میسر شد، وضو میگیرد، یا نه وضوی استصحابی است، امر ظاهری، وضوی استصحابی است، نمازش خوند، بعد از نماز و بعد از انقضاء وقت یادش آمد که آه من وضو را نقض کرده بودم، استصحاب یا دلیل دیگری بیانه پیدا شد که استصحاب را نقض کرد، اینجا این نمازش اعاده دارد یا ندارد؟ شما ذهنتون را به قاعده نبرید. که قاعده چه بود؟ که قاعده لاطاعات و قاعده طهارت، اون را انشاءالله بس بکنیم که طهارت هم اگر یادتون هست فاقد طهور و فاقد طهارت فرق بکنند. اینا رو گفته بودیم، دوباره میگم انشالله اونجا شما رو سرگردان نکنم، فعلا این خط رو ادامه دارم. چه میگفتم؟ گفتم که کسی که مأمور به و طبق امر ظاهری انجام داد یا مأمور به و طبق امر اضطراری انجام داد، پس از رفع اضطرار و کشف خلاف اجزایی در کار هست یا نیست، اینجا بحث می شود و باید بریم اول اقوال قدما، بعد هم محققین، بعد هم تفصیل را در نظر بگیریم. یک، اقوال قدما. اول سید علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه، کتاب زریعه، صفحه 112 و 113. علم الهدا در همین کتاب زریعه می‌فرماید که اعلم ان الفقهاء یذهبون اجمع، یذهبون اجمع على ان الاتيان بالمأمور به بوجهه يقتضي الاجزاء. این مطلب که براتون گفتیم از بیان سید چه استفاده کردیم؟ آره؟
اجماع.
آفرین آفرین، اجماع استفاده کردیم. فرمودن که این اجزایی که در اصول مطرح می شود مورد اتفاق فقها هاست. منظور از فقها، فقهای شیعه و سنی است. اون زمانی که سید در مسند فقه بود یا شیخ مفید یا حتی شیخ طوسی، اینا سیطره بر فقه شیعه و سنی داشتن. فقها که میگن شیعه و سنی. اما یک تفسیری دارد که متکلمین یک تفسیری دارند که قابل توجه نیست. فقها اختلاف ندارند. دوم، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب عده صفحه کتاب عده صفحه 180 و 81 می‌فهمید که گاهی نیاز به گردش کاری دارد تا صفحه پیدا بشه. صفحه 180 و صفحه 181 و 182 می‌فرماید که الاتیان بالمأمور به وجهه یقتضی الاجزاء، به این مضمون. بعد می‌فرماید و هذا هو الحكم عند الفقهاء اجمع. تمام، این اجزا یه حکمی است، یه رأی است که فقها به طور کامل و اجمع این رأی را تأیید میکنند، یعنی رأی اجماعی است. پس از این اجماع دلیل هم ارائه میکنن. دلیل اگر ارائه کنن اجماع میشه اجماع مدرکی. چطور میشه؟ یادتونه؟ آفرین آفرین آفرین، اجماع مدرکی بعد از زمان شیخ انصاری آمده. تا قبل از زمان شیخ انصاری از اجماع مدرکی خبری نبود. اجماع بود و مدرکش، مدرک هم در کنارش ذکر می شود. بسیار خوب، اینو برای این گفتم که شما نکته های اصلی رو در ذهنتان تجدید کنید. دلیلی که ارائه می کند ایشان، محصل مضمونشان این است یا دل علیه، این که ما میگیم مأمور به هست مصلحت دارد. حکیم بدون مصلحت امر نمی کند. پس از که مصلحت دارد، انجام که گرفت مأمور به که انجام شد، مصلحت محقق شده است. چیز دیگه باقی نمونده تا بگیم دوباره کاری و عبادتی انجام بشود. مصلحت انجام شد، دو مرتبه کار یا عبادت انجام دادم، اگر به قصد عبادت باشد تشریع، اگر بدون قصد باشد لغو بیفائده است. پس مطلب اینه، شبهه هم در کار نیست. پس از که اقوال قدما را به دست آوردیم، محققین مرحله مشهور که می شود شماره سوم، شماره سوم محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مناهج الاصول صفحه 108 می فرماید الامر الاتیان بالمأمور به یقتضی اسقاط تعبد، که گفتم در اصطلاح فقهای ما به معنی اسقاط تعبد و اسقاط اعاده به کار رفته. اسقاط تعبد است نه اسقاط القضا که قاضی میگن در معتمد از ابناء عامه، اسقاط تعبده. و بعد شرحشان دادیم که منظور از این اسقاط تعبد همان فائده و نتیجه اکتفاست. اکتفا که بشود اسقاط تعبد معنا نیست، به عبارت دیگر لازم معناست که محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اسقاط لازمه معناست. گویا این مطلب رو که گرفتیم، در مرحله استدلال شما می دونید که محقق قومی و عفواً محقق حلی و اون اعظم نسبت به شیخ یک احترام و تعبد خاصی دارند. در استدلال همان استدلال شیخ رو تکرار میکنم که چه بود؟ که مأمور به دارای مصلحت است، انجام گرفت، مصلحت محقق شده است، الان بعد از تحقق مصلحت زمینه برای انجام مجدد وجود ندارد که یا تشریع یا لغو است. مصلحت خود عبادت، یعنی در کلام شیخ گفتیم که فرمودن حکیم یعنی مولای شرعی امری نمی کند که ملاک نداشته باشد. بدون ملاک که امر نمی کنه، یک چیزی بی خودی که ملاک ندارد که نمی طلبد. پس از که ملاک داشت، مصلحت داشت، اون عمل که انجام گرفت مصلحت و ملاک محقق شده، دیگه مصلحت و ملاک در عمل مشابه وجود ندارد.
همین مسئله
به دست اومده، اگه ما بگیم تمام مسئله به امر ظاهری یا اصطلاحی به دست اومده که خواهی کنه این نجمه، یه ذره کفایه خوندی، یه ذره میخواهی شلوخ کنی، سب کن، عجله نکن، اونا نیست پسر خود. من مطلب برات کامل گفتم، اونجا میرسیم، هیچ عجله نکن. فعلا چیزی که فهمیدید این بود که چه واضح بود دیگه، امر مولا بدون ملاک و مصلحت نیست، انجامش امر درست که انجام بدید مصلحت انجام گرفت، جای دیگه برای انجام مجدد وجود واضحه. شیخ یاسر میخواست خوب اظهار فضل عیب نیست، کفایه خوانده اون در امر ظاهری است که آیا این عمل تمام مصلحت دارد یا جزء مصلحت دارد. پسر خوبه من صبر کن، به حسابت میرسیم انشاءالله. براتون بگم که خب الحمدلله کفایه رو خوب خونده، چیزی هم به یادتون است، من از شما تشکر میکنم، در این حال آدم خوبی هستید. برای شما که گفتم چون دوستان جدید خبر ندارد، سوال اگر خوب بود میگم احسنتون، اگر سوال خوب نبود میگم آدم خوبی هستید. برای شما بگم شما انشاءالله فضلا هستید و روز اول بس آقای نعیمی هم میگه که وقت تمام شد من این تا کامل نکنم حرفشون رو گوش ندم. اجازه بدید علامه محقق حلی این مطلب رو گفت. علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه، کتابش چی بود؟ تهذیب الاصول، صفحه 115 یک جلده. میفرماید مطلب از همین قرار است، یعنی اتیان مأمور به اقتضای اجزاء میکند بلا شبهت. بعد دلیلش رو بیان میکنند. دلیل ایشان یک مقدار علامه ایست، یعنی تحقیقی تر. میفرماید که اگر مأمور به با معتی و به تطبیق کند و دوباره اون را شرع طلب کند محاله. چرا محاله؟ تحصیل آفره، تحصیل حاصله. و اگر مأمور به غیر از معتی و به باشد شرع اون را طلب کند بازم محاله. چرا محاله؟ خلفه، چیزی که خواسته است اون نبوده. برابر این عدم اجزا دو تا پنجره دارد که هر پنجرش به استحاله و محال برمیخورد. محقق خونی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب قوانین جلد یک صفحه 289 تا 297 همین مطلب علامه حلی را به طور واضح اعلان کند که اگر قائل به اجزا نشویم بالاخره باید به یک استحاله بر بخوریم. دوباره بگیم مطلوب از تحصیل حاصل، اگر بگیم درست نبود خلفه. برابر این تا به اینجا رسیدیم به این نتیجه از منظر قدما و محققین سید و شیخ و محقق حلی و علامه حلی که اجزا یک امر قطعی است و اگر قائل به اجزا نشویم باید امر محال را ممکن اعلام بکنیم. مطلب تا اینجا تمام. اما اجزا، خود اجزا یک امر اصولی است یا لفظی است یا یک امر عقلی است یا یک امر عقلایی است، از منظر محقق نعینی و سیدنا الاستاد انشاءالله فردا بحث میکنیم. سلامتی آقا امام زمان، صلوات خط کنیم. آه.